سر نوری به کویر قومی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب سامیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟
کوثر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب ثانیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟ کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی. چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به گروی آوریم، گر تو برانی به گروی آوریم. الله الله
والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي. الشمس والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرن الآن ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي. يا من قد صور الإنسان قد وضع الميزان، يا من في شيمته الإحسان، احفظنا يا رب يا من من فقر أو ضر من غرق أو جوع. الشمس والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر
لحظه های شبانتون بخیر همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که همچنان شنونده رادیو معارف هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در پنجمین دقیقه از ساعت 2 بامداد یک شنبه 23 دی ماه و ششم جمادان اول هستیم. آنچه تقدیمتون میکنیم برای بیداری است و در این برنامه سخنانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی رو خواهید شنید با موضوع آثار قرآنی ازدواج. این برنامه به مدت 29 دقیقه تقدیم میشه به شما.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام بعضی نکاتی که تو مفاهیم دینی به ما ارائه شده و ما همیشه با اینا صرفاً برخورده که مثل که یه متن مقدسی است که باید بهش تعبد داشته باشیم ولی خیلی هم منافع ما درش لحاظ نشده، به جای همچین نگاهی یه نگاه کارکردی و فایده گرایانه اصلاً به این آیات و احادیث داشته باشیم. به یه نمونهش اشاره میکنم که ببینیم اصلاً جدا از مسئله عبادت و قصد تقرب و ثواب و پاداش و اینا و جدا از مسئله آخرت، چقدر دنیای راحت تری خواهیم داشت با این دسته از روایات و عمل به اونا تو زندگی زناشویی و روابط بین مرد و زن، زن و شوهر در خانواده، اهم از روابط عاطفی، اقتصادی، جنسی، حقوقی و اخلاقی. اولا من این عرض بکنم تو مباحث مشاوره خانواده، بنده البته مشاوره خانواده بلد نیستم و کار بسیار پیچیده ای هم میدونم این کار رو و خیلی از کسانی هم که مشاوره خانواده میدن چیزایی که گاهی ازشون نقل میشه و اینا، اونا رو هم خیلی آدم گاهی باید با احتیاط روبرو بشه. بعضی از اینایی که مشاوره خانواده میدن بیشتر مشکل درست میکنن برای خانواده ها، با مقیاس‌های غلطی به مسئله نگاه میکنن، ولی بعضیاشون انسان‌های بسیار وارد و وارسته هستن، نگاه‌های جامع و خوبی دارن. در مسئله ازدواج هم تشکیل خانواده و هم زندگی زناشویی به نظرم باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. بعضیا اونقدر سخت میگیرن مسئله رو و اونقدر میترسن و میترسونن خودشون رو که ما خب میشناسیم خیلیا رو که امکان ازدواج دارن در حد متوسط ولی میترسن، نگران اتفاقاتی که بعد ممکنه بیفته. بعضی از زندگی های شکست خورده یا سرد رو هم اطرافشون میبینن، فکر میکنن که همه قرار اونجوری بشن، در حالی که خود اون زندگی هایی هم که گاهی مشکل پیدا کردن اونا هم قرار نبوده اونجوری بشن، خودشون اونجوری میکنن. تعداد بسیار کمی از خانه و خانواده هاست که فروپاشی اونها اجتناب ناپذیره، اکثر قریب به اتفاق اشتباهات بشری ما هاست. از اون طرف هم سهلنگاری در این مسائل خیلی غلطه. با ازدواج یه دوره یه دی برخورد تفریحی میکردن و میکنن، مثل که مثلا خواهی هم یک کاری بین بقیه کارا، نه، انتخاب مهمی سرنوشت زندگیست. اگر بتونیم اون حد وسط رو، نه افراط نه تفریط، نه سهلنگاری و نه سختگیری که بترسیم از هر اقدامی، یه حد تعادل رو حفظ بکنیم، این به نظرم مشکلات حل میشه. هیچ پسر و دختری هم ابتدای ازدواج با هم 100% توافق ندارن، هیچ کس. دو تا انسانن، نه فقط دو نفر با هم ازدواج کردن، دو تا فرهنگ با هم ازدواج میکنن، عاداتشون، آدابشون، علایقشون، روحیاتشون، گاهی عقایدشون متفاوته، اینا کم کم با هم تطبیق میکنن و یه مقداری به هم تبدیل میشن، یه مقداری هم که مشکلات اخلاقی و رفتاری همه ماها داریم، اون یه مقدار دیگه‌ش هم همدیگر رو تحمل میکنن. اینا مشکلات رو حل میکنه و مشکلات بسیار کمتر از اونیه که کسانی میترسن از تشکیل خانواده. و این گام بزرگی است، نمیخوام بگم گام شجاعانه است، گام بسیار ساده و در این حال مهمه. بعضی وقتا اگر مواجهه درست با حتی مشکلات تو زندگی بشه، خود اونا تبدیل میشن به خاطره شیرین. و بعضی ها مواجهه غلط حتی با نعمتایی که تو زندگی دارن همونا رو تبدیل میکنن به مشکل. شما دیدید بعضی خانواده هایی که ظاهرا خیلی مشکل دارن، مشکل اقتصادی، مالی، انواع مشکلات، ولی شاد و راحتن با هم، البته مشکلات دارن، و خانواده هایی که هیچ مشکل مادی ندارن و زندگی های بسیار سختی دارن. شاید تو دوستان و بستگان خودتون دور یا نزدیک از هر دو سن خیلی خانواده ها رو دیده باشه. اینم به نظرم یه درس عبرتی است برای ما که میشه حتی مشکلات رو تبدیل کرد به یک خاطره خوب. من حالا به شما عرض بکنم، اولین باری که وقتی ما خودمون ازدواج کرده بودم و خانم من تو عقد بود، دوران جنگ و جبهه اونا بود، گاهی میرفتیم جبهه و میامدیم اونا، اولین باری که دیگه تصمیم گرفتم خانم رو دستش بگیرم بریم مثلا یه رستورانی یه جایی و دیگه ادای شوهرها و اینا رو در بیاریم. رفتیم نشستیم تو رستوران، سفارش غذا دادیم، بعد یه لحظه دیدم تو جیبم هیچی پول نیست و هنوزم خیلی حساب صمیمی نبودیم که بگم رسما اینا. گفتم دو سه تا راه دارم الان چیکار باید بکنم اینا. دیدم بهترین راه از هر فیلم بازی کردن این بود که یواشکی دو تایمون فرار کنیم بریم، و رسما همین کارو کردیم. تا اون رفت قضا رو بیاره، خانومم گفتم من تو جیبم هیچ پولی نیست، پشلی بریم حالا بیرون. اولام شاید به این صراحت نگفتم، تا دم در آوردمش به یک شکلی، بعد گفتم حالا بزنیم بیرون. رفتم بعد بیرون گفتم با هیچ چیزی تو جیبم پول نیست. همین که میتونست یه مشکل بشه و یک مسئله درست کنه برای ما دیگه، برای بعد زندگی هم من دیدم همین چیزا مشکل درست میکنه. تا الان یکی از بهترین خاطرات زندگی ما همینه که باز گاهی میشینیم یادآوری میکنیم که یادت میاد اون بار. خیلی از مسائل همین جوره و به راحت نمیخوام بگم حالا از فردا بریم رستوران فرار کنیم پول ندیم، ولی میخوام بگم با بسیاری از مسائل در زندگی، حتی اونایی که مشکله، میشه خیلی راحت برخورد کرد. خاطرات سخت زندگی رو گاهی تبدیل میشه به خاطرات شیرین، و به نظرم این با یه مقدار تمرین شدنیست و با یه مقدار نگاه درست به مسئله. یک نکته راجع به نگاه درست به مسئله بگم. ببینید بعضیا مجبورن هی تلقین کنن به خودشون که دنیا خوبه، زندگی خوبه، همه چی زیباست. ما ولی مبنای اعتقادی داریم برای اینکه همه چیز درسته و زیباست. نگاه توحیدی به جهان و به زندگی همینه. شما میدونین تفسیری که مثلا متکلمین و عرفا حکما ما کردن از هستی، از عالم و آدم، از اینکه جهان چرا هست، چگونه هست، اصلا یه تفسیر عشقیه. بعضی عرفای بزرگ ما در متون عرفانی وقتی میخوان توضیح بدن فلسفه هستی رو که اصلا چرا عالم به وجود آمد، استدلالی که میکنن اینجوری تئوریزه میکنن که همه چیز محصول عشق خداوند است. یه عشق اولی بود که اونجا خدا هم عاشق بود، هم معشوق و هم عشق. عشق و عاشق و معشوق اونجا یکیست و او خداست. این عشق منشأ آفرینش شد. خداوند عاشق خودشه، تجلی کرد. این هستی تجلی خداست، عالم و آدم تجلی خداست. حتی همین مشکلات رو هم معلوم میشه باید درست نگاه کنیم تا معلوم بشه اینم محصول عشقه، اینم مشکل نیست. البته حرف زدن آسونه، تو مشکلات به این نامعتقد بودنه که یه مقداری سخته، ولی شدنیست. ببینید چقدر زیباست اینجوری نگاه کردن به زندگی که اصلا یه عالم موج در موج عشقه و زیبایی. توی تعابیر داره که تعابیری که در عرفان نظری مسلمانان هست، این تعابیر هست، حالا البته مورد بحث و نقد و اختلاف نظرم ممکنه باشه، که این عالم آفرینش پیامد ذاتی عشق خداوند به خودش و به هستی که تجلی اوست، و ظهور عالم آدم تجلی خداست. بنابراین همه چیز در این عالم خدایی است، حتی چیزایی که بد به چشم شما میاد، اونایی که ما بد تفسیر می‌کنیم، چرا این بدی ها، این مشکلات، این شرور چرا، حتی اونا هم درست اگر نگاه کنیم میبینیم اونم شر نیست. همه چیز درسته، همه چیز خدایی است، همه چیز زیباست، همه چیز عاشقانه است. یعنی بالاتر از این که میگیم همه چیز عادلانه است، بعضی میگن آقا این مشکلات زندگی، مرگ، قحطی، بیماری، نقص مادرزاد، نمیدونم مشکلات، فقر، چه اینا چی، بعد میان استدلال میکنن متکلمین که آقا اینا ظالمانه نیست، عادلانه است به این دلایل. اینا تو حوزه عرفانی میگن آقا بالاتر از اینه، نگو ظالمانه نیست، عادلانه است، بالاتر از اینه، عاشقانه است. اگه درست نگاه کنی همه اتفاقاتی که تو عالم داره میفته عاشقانه است و منشأ عشقی داره، و تئوریزه کردن این شکل عرفان اینجوریست که همه چیز منشأ ارادی اصلی خداوند، محبت خداست نسبت به عالم آدم که طبیعی است، تابع اسماء و صفات خداوند. البته حقوق و مسئولیت هم که ما و شما تو زندگی داریم در برابر همسرانمون، در برابر جامعه و دیگران، اونم جزء همین زیبایی هاست و باید رعایت بشه تا زیبا باشه، و تشریع میاد برای تکمیله بر تکوین تو حوزه زندگی انسان. بعد میپرسم که تفسیر تفاوت‌ها چیه تو عالم طبیعت و جامعه؟ اگه همه چیز عاشقانه است، این تفاوت‌ها چیه؟ تفاوت‌هایی که ارادی نیست، اختیاری نیست، ما در اونها به دنیا میایم. میگن آفرینش و خلائق سطوحی داره، هستی مراتبی داره. در مقام ذات عشق و عاشق و معشوق یکی بود، ولی ظهور حق و تجلی خداوند با مراتب تجلی اسماء و صفات الهی متناسبه، و ساحات وجود هر کدوم پذیرای جلوه‌ای از جلوات او هستند. ظهور حبی و تجلی عاشقانه و معشوقانه خداوند در بعضی شؤون بیشتر کاملتر در هستی، در بعضی کمتر، هرچه مجردتر کاملتر، هرچه تعلق به طبیعت بیشتر ضعیفتر. و این تجرد و تعلق تفسیر دوری و نزدیکی از خداوند است تا برسیم به آخرین مرتبه نزول و هبوط. مدیر و مدبر ملک و ملکوت هم همین حب ذاتی و عشق الهی است. عالم ملک و ملکوت هم در اصل همین عشق داره تدبیر میشه. آفرینش، ربوبیت، هدایت، همه کار عشقه. هستی همه موجودات و حرکتشون به سوی کمال، حرکت ذاتیشون چه در مرحله خلقت چه در مرحله بقا و تحول کار عشقه. جهان پرتو عشقه و همه ما از ازل مست اون سبو هستیم. و بعد این تعبیر الستو بربکم که در قرآن میفرماد که خداوند قبل از خلقت از همه شما پرسید که آیا من خدای شما نیستم و همه اش گفتند آری تویی. تعبیر عرفا اینه، میگن که اون الستو بربکم هم عشوه خدا بود، عشوه خداوند بود برای عالم و آدم. ازشون پرسید که من رب شما نیستم، ما در عالم عهد بودیم که ما رو با این سوال که یک سوال تکوینی و فطری است جوابش هم معلومه عاشق خودش کرد. خدا با همین سوالی که از ماها پرسید در عالم عهد، عالم زر، که من پروردگار شما نیستم، با این عشوه‌ای که خدا آمد همه ما رو عاشق خودش کرد و ما و جهان و همه هستی به خواستگاری خداوند آمده اند. با قالو بلا، بلا رو گفتیم، بله رو گفتیم، چرا گفتیم چرا. و این گونه بود که عشقبازی ما و خدا، عشقبازی خدا و جهان آغاز شد. اولش حسن تفاهم بود، بعد ما تبدیلش کردیم به سوء تفاهم، ما تبدیلش کردیم به سوء تفاهم و خوبیار هم تبدیل کردیم به مشکل، در حالی که قرار بود مشکلات رو هم خوبی بدونیم. این یه تعبیر که در عرفان نظری آمده. حالا من این سری روایات رو یادداشت کردم فقط براتون بخونم راجع به ازدواج و حقوق متقابل زن و شوهر، که حالا همه ما اگر اینا رو بتونیم رعایت کنیم، خودم بنده و شما هممون، اصلا آخرت به کنار دنیای خیلی لذت بخش و خوبی خواهد بود. اولا در خود قرآن راجع به اهداف ازدواج حداقل 6-7 هدف برای ازدواج ذکر شده که خانواده و ازدواجی که تو مسیر این اهداف باشه یه خانواده سعادتمنده. فلسفه های ازدواج به تشکیل خانواده: یک، آفرینش الهی و بقاء نسل. این خودش یک پروژه الهی است که بدون ازدواج بقاء نسل بشر امکان نداره و خود این یعنی خداوند از طریق همین ازدواج که پروژه آفرینش رو پیش میبره و خلق آدمهای جدید و سیر سیکل مرگ و حیات در عالم رو و بقاء بشر و انسانیت رو. تعبیر حرس که در قرآن آمده به معنی کشت انسانی، رابطه مثل رابطه بذر و زمین در مورد ازدواج به کار رفته، تولید بشر جدید، تداوم جامعه انسانی. دو، فلسفه دیگه که برای ازدواج و خانواده هست، اینا ما تو زندگیمون نگاه کنیم بهش: آرامش روانی، آرامش اعصاب. انسانی که دختر و پسری که متأهل میشن و ازدواج میکنن، آرامش بیشتری دارن نسبت به دختر و پسر مجرد. این آرامش فقط هم آرامش جنسی نیست، مثلا فقط مسئله جنسی نیست، البته یه بعدش مسئله جنسی اونها خیلی مهمه که روایات بسیار مهمی هم در این باب داریم، اما اصلا جدا از مسائل نیازهای جنسی و حقوق متقابل جنسی زن و مرد، زن و شوهر، مسئله نیاز عاطفی و روحیه. آرامش خانواده، ازدواج برای آرامش. تعبیر سکن در قرآن داره که یعنی سکونت و آرامش، از حالت آوارگی روحی خارج میشن معمولا. این روابط انسانی، اخلاقی، ذوقی، یک بخشش هم جنسی. یه روایت جالبی داره که وقتی آدم و حوا خلق شدن، نمیدونم این روایت شنیدین نه، آدم اولین باری که چشمش به حوا میفته، در روایات خیلی زیباه، هنوز نمیدونه این اولین بار داره میبینه غیر از خودش کسی رو، اونجا داره که آدم خطاب میکنه به خداوند که رب ما هذا الخلق الحسن، خدایا این موجود به این خوبی و قشنگی این چیه، این کیه، این از کجا اومد؟ این تعبیری که در روایت ما هذا الخلق الحسن، این آفریده زیبا و نیک چیست و کیست. وقت تو روایت داره که آدم میگه فقط آنسنی قربه و نظر الی، نگاه کردن به او، وقتی به همسرم نگاه میکنم، به حوا نگاه کردن به او به من آرامش میده. قد آنسنی قربه، نزدیک او بودن برای من انس ایجاد میکنه. این اولین تعبیریه که در روایت ما از اولین ازدواج در باب آدم و حوا ذکر شده که آدم یه چنین نگاهی به حوا داره و این رابطه بین زن و شوهر در همه خانواده ها باید باشه که این موجود نیک کیست که میخواهمش. فقط آنسنی قربه و نظر الی، این یه تعبیر. نکته سوم، مسئله غریزه جنسی. غریزه جنسی تو بسیاری از دین و آیین ها و مذاهب و مکاتب یه چیز شر خبیث تعریف شده، شیطانیه. تو فرهنگ اسلام نیاز جنسی یک نیاز شیطانی نیست، یک نیاز انسانی است. همطور که حقوق اقتصادی داریم، ما حقوق سیاسی داریم، حقوق اجتماعی داریم، همه ما مرد و زن حقوق جنسی داریم و همونطور که وظایف اقتصادی و اجتماعی نداریم، وظایف جنسی داریم، حدود جنسی داریم. بنابراین یک فلسفه دیگه ازدواج هم، بله، مسئله شهوت، شهوت خبیث نیست. شهوت اگه از کنترل خارج بشه خبیث میشه و تخریب میکنه، ولی در مسیر که عمل بکنه اتفاقا نه تنها خبیث نیست، شر نیست، خیلی هم خیره. حالا روایت که داریم در همین باب رعایت حقوق جنسی زن و شوهر نسبت به هم و به نیازهای جنسی همدیگه احترام بگذارن و خودشون رو، در روایت داره که مرد و زن و شوهر خودشون رو باید برای همدیگه آرایش کنن، تهیه ببینن و براشون مهم باشه بوی خوش، لباس خوش، نگاه خوب، حرفهای خوب، اینا همه در روایت ما به تکرار ذکر شده و پیامبر اکرم فرمودن اصلا اینا جزء اخلاق انبیاست. راجع به خود پیامبر اکرم و راجع به اهل بیت شما برید ببینید چه جوری بودن. غیر از اینکه در جامعه نظیف، مرتب، خوشبو، در این حال برای همسرانشون به خصوص رعایت سلیقه و ذوق طرف، و بعد تو مفرنگ اسلامی عبایی از این نداشتن که بگن آقا اصلا نیاز جنسی و حقوق جنسی یک امر شر نیست، لذت جنسی چیز بدی نیست. حتی ما روایاتی داریم که اینا اگه درست خونده نشه و درست معنا نشه ممکنه تفسیر بدی بشه، سوء تفاهم بشه. درست باید معنا بشه. مثل این تعبیر از تو روایات ما هست که مناسبات زناشویی الذ الاعمال یا الذ الاشیاء، لذت بخش ترینه. تو این تعبیر و همین تعبیر در روایات ما اینا آمده. حالا ائمه و پیامبران ما که مظهر حیا و عفت اخلاقی و عفت زبانه، معلم اخلاقن، در این ها این تعبیر رو به کار بردن در مورد روابط بین زن و شوهر. تعبیر الذ الاشیاء، لذت بخش ترین چیز، و این لذت یک نعمت الهی است که خداوند در مناسبات جنسی زن و شوهر لذت قرار داد و این رو ازش نباید فرار کرد، بلکه بایستی حریم اخلاقی براش تعریف کرد و رعایتش کرد. غریزه جنسی درون خانواده باید ارضاء بشود و تقویت بشود، اما خارج از خانواده، تو جامعه، تو مدرسه، تو خیابون، تو تاکسی، تو پارک، تو دانشگاه، اونا نه، اونجا باید مهار بشه. اسلام طرفدار حمایت از مناسبات جنسی اخلاقی و حقوقی در داخل خانواده است و کنترل روابط جنسی و سکس زدائی از عرصه عمومی است. یعنی اسلام ضد مناسبات جنسی نیست، ضد سکس نیست، بلکه تعریف میکنه حریم و هر چیزی جای خود، هر کاری در زمان خود، و حریم تعریف میکنه، حریم عمومی، حریم خصوصی. احترام شرعی و حتی پاداش معنوی قرار میده اسلام برای التزاز جنسی میان همسران. این خیلی تعبیر عجیبیه که در روایات ماست. میگه پاداش معنوی داره، مثل عبادت. تو کدوم دین واقعا، تو کدوم دین در دنیا میگردید مسئله التزاز جنسی زن و شوهر رو در حد عبادت تلقی میکنه؟ ولی تو فرهنگ اسلامی هست. اینو اگه درست معنا نکنی میگه آقا اینا که دعوت به شهوت و زنبارگی و شهوترانی و اینا هست، اما اگه درست معنا کنی نه، این نیست. چهارم فلسفه دیگه، مشارکت در حیات معنوی. زن و شوهر فقط با هم مناسبات مؤنث و مذکر ندارن، مهمتر از اون مناسبات دو انسانه. باید تو همطور که در مسائل مادی با هم مشارکت میکنن، شریک مالی، شریک اقتصادی، شریک زندگی، شریک عاطفی، شریک جنسی هستن با هم، در این حال بایستی شاید از اون مهمتر که همه اینا شاید مقدمه هم برای او باشه، شریک معنوی هم دیگه هستن و به هم کمک میکنن بر مسیر ارتقاء و رشد انسانی و الهی. تعبیری که در روایات آمده که تعینه علی الاخره، تو روایت میفرماید کسی میاد پیش امام میگه میخوام ازدواج کنم، با کوچه دختری رو بگیرم. امام میفرماید با دختری ازدواج کن که زوجة مؤمنة صالحه، زن مؤمن صالح، که تعینه، مرد با او کسی ازدواج کنه که تعینه علی الاخره، کمکش بکنه در مسیر آخرت. این تعبیر داره که وقتی پیامبر بعد از ازدواج علی و فاطمه سلام الله علیهما ازشون پرسیدن که چطور همدیگر رو، به علی گفتن فاطمه چطور همسری است برای تو، ازش راضی، زن چه نگاهی به او داری؟ امیرالمومنین فرمود بهترین دوست من بود، بهترین دوست منه در طی مسیر آخرت و تکامل الهی و انسانی، بهترین دوست منه، اون در دنیا و آخرت. شوهر برای زن، زن برای شوهر، همینطور باید به هم تکیه کنن، موی دماغ هم دیگه نباشن، مزاحم هم نباشن، به هم کمک کنن و تکیه کنن، همکاری در مسیر بزرگ زندگی معنوی و الهی. پنجم، مشارکت در حیات مادی، که در روایت داره تو اینه علی امر دنیا و الاخره، کمک تو مسائل زندگی مادی هم باشن. اصلا زن و شوهر بدون کمک همدیگه نمیتونن مشکلات زندگی رو به تنهایی سپری کنن و تحمل بکنن. باید کمک کنن به هم. نحوه کمکش هم در روایات آمده که مرد تا میتونه خدمت بکنه به همسرش، امکانات رفاه و زندگی رو برای همسرش بدون اسراف و اینا فراهم بکنه، و زنم در این حال اهل قناعت باشه، اهل زیاده طلبی نباشه، چون رفتار مناسبات اقتصادی به این تو تعریف شده. این حالا مسئله الگوی مصرف هم خیلی مسئله مهمیه که من حالا روایت هم دارم، میترسم نرسم به اونا. اگر ما بخوایم الگوی مصرف و اسراف و ریخت و پاش توی جامعه رو اصلاح بکنیم، باید از خانواده شروع بشه. اگر الگوی مصرف در خانواده اصلاح شد، در جامعه اصلاح میشه، اگر نه هیچ اصلاح نخواهد شد. تا هم صحبت اصلاح الگوی مصرف و اسراف و قناعت و اینا میشه، همه به لطیفه هایی که میفرستن برای هم دیگه و اینا راجع به زود میاد تو مناسبات انسانی و اخلاقی میخوان قناعت کنن. یعنی به جای که بگیم آقا خب الگوی مصرف، آقا مصرف برق، آب، مثلا سوخت، خریدای تشریفاتی اضافی برای خونه، اینا رو کمش کنیم، متعادل کنیم، به جاش میگن که بله، حالا یک لطیفه برای من فرستادن رو براتون بخونم. نوشته با توجه به سال صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، پیشاپیش عید فطر، قدیر، یلدا، نوروز 89، تولدم، تولدت، پیوندتان، قدم نورسیده مبارک، نور به قبرت بباره. این میخوان وقتی که میخوان قناعت بکنن، الگوی مصرف رو میخوایم اصلاح بکنیم، زود میگن آقا توی سلام و احوالپرسی قناعت میکنن که آقا تبریک و تسلیت و اینا. یه جای دیگه‌ای باید قناعت بکنیم، زود میایم اینجا قناعت رو پیش می‌کشیم. هر شبت که یکی هم مسئله تربیت نسله که قرآن تعبیر قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون و خانواده‌تون و فرزندانتون باشید، مسئولید در برابر، همطور که مسئول شکم اونا هستید و مسکنشون، مسئول آخرت خودتون و بچه‌هاتون هستید. الان خانواده‌های ما چیکار می‌کنن وقتی می‌خوان پدر مادر خوبی باشن؟ تمام امکانات بازی و تفریح و اینا رو برای بچه‌هاشون فراهم میکنن، گاهی هم از حلال و حرام و همه چی، بعد میگن دیگه تأمینش کردم، مشکل دیگه نداره. در حالی که تو وقتی که باید بگذاری برای تربیت معنوی و اخلاقی بچت، ده برابر وقت و انرژی و سرمایه‌ای که باید بگذاری برای تأمین شکمش و اسباب بازیش. این تعبیری که قرآن میفرماد قو انفسکم و اهلیکم نارا، بترسید از آتشی که در انتظار انسان‌هاست اگر مراقبت نکنن از خودشون. مراقب خانوادتون و خودتون باشید. بعد این مسئله عفت و حیا و اینها. و حالا راجع به حقوق زنان و مردان به جدا جدا هم بحثی که من برای که به روایت بیشتر برسیم این کلیات عبور بکنم. اولا راجع به ازدواج، از دو تا روایت از امام رضا سلام الله علیه، یکی این تعبیر که یه وقتی امام رضا علیه السلام خطبه عقد یک زن و شوهر رو داشتن می‌خوندن، وقتی اینا رو با هم به ازدواج هم در آوردن، شروع کردن یک چند کلمه با اینا صحبت کردن که چجوری زندگی کنید. از جمله این تعبیر رو آوردن: اگر ازدواج حکم شرع هم نبود، عاقلانه ترین کار، یک کار درست اخلاقی و عقلانی است. و بعد گفتن مزایای انسانی که ازدواج، درست مشکلات داره، اما همون مشکلات هم اگه درست باش مواجه بشی، همون هم باعث خیر و برکت، همون مشکلات باعث حداقل رشد روحی شماست. امام رضا فرمودن، سلام الله علیه فرمودن که نیکی به خیشاوند و پیوند با بیگانگان، اینا جزء برکات ازدواجه. پیوند با بیگانگان، دو تا فامیل، دو تا خانواده که اصلا از کنار همدیگه تو خیابون عبور میکردن، همدیگه رو نمیشناختن، یه مرتبه دو تا قبیله، دو تا طایفه با همدیگه فامیل میشن، نزدیک میشن، برادر خواهر همسرت میشه مثل برادر خواهر خودت، پدر و مادر او میشه پدر و مادر تو، عمو و خاله و دایی او میشه مثل عمو و خاله و دایی خودت. این ارتباطات انسانی گسترش پیدا میکنه، مناسبات انسانی وسیع میشه. امام فرمودن عاطفه تو جامعه تقویت میشه، انسان دوستی، محبت، دوست و دوستی زیاد میشه. و بعد و تعابیر دیگه، و این عبارت که راجع به رفتار مرد با زنشه، ولی راجع به هر دو صدق میکنه. امام رضا علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودن که رسول خدا فرمود احسن الناس ایمانن، از نظر من مؤمن ترین شما میدونید کیان؟ احسنهم خلقن، خوش اخلاق ترین و با محبت ترین شما. از نظر من معیار ایمان اخلاق و محبته. و بعد فرمودن و التفهم به اهله، مؤمن ترین شما از نظر من، یکی از علائم مهم ایمان از نظر من، لطف با خانواده است، روابط درست و با محبت و از سر لطف با خانواده است. بعد پیامبر فرمودن و انا التفکم به اهلی، هیچ کدام از شما به اندازه خود من با خانواده مهربان، خوش برخورد و اهل رحمت و اخلاق نیست. از همه شما لطیفتر خود من برخورد میکنم با خانواده و به من کسانی نزدیک ترن که این روابط